بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که بحث اول ما در مقام اول در عبادات هست. در کفایه نهی متعلق به عبادات را به 5 قسم تقسیم کردند. قسم اول اونجاییست که نهی به ذات عبادت تعلق بگیره، مثل این که به حائض میگه لا تصلی، یا لا تسلف العیدین، اینجا نهی به خود عبادت تعلق گرفته. این قسم اول. قسم دوم اینه که نهی تعلق به جزئی از عبادت بگیره، بگه که مثلا بفرماد که 2 سوره را در 1 رکعت نخوان، یا اینکه سور عزائم را در نماز نخوان، که نهی تعلق به جزء گرفته. و صورت سوم اونجاییست که نهی تعلق به شرطی در عبادات بگیره، چیزی که حالت شرط داره. لا تسلی مثلا فی ما لا یوکل لحمو، اگر حالا بگیم لا تسلی ارشاد نیست و نهیه. صورت چهارم این است که نهی تعلق بگیره به وصف ملازمه با عبادت، یه چیزی که وصفه منطقه وصف ملازمه، مثل جهر و اخفات که یک کیفیتیست، یک وصفیست، کیفیتیست در عبادت، مثل جهر و اخفات. لا تجهر به صلاتک مثلا در صبح بگه، در نماز ظهر عصر بگه، یا لا تخفت یا لا تخافت به صلات مثلا مغرب، که نهی تعلق میگیره به وصفی که ملازمه. و پنجمم اینه که نهی تعلق بگیره به یک وصفی، ویژگی، کیفیتی که مفارق است، که این قسم پنجم همون بحث اجتماع امر و نهیه. وصف مفارق مثل غصب بودن از شبت تصرف در مال غیر، که گاهی با یک بخشی از نماز تلازم پیدا میکنه، یعنی مثلا این سجدش یا رکوعش عنوان غصب برش صادق میشه، که اینجا نهی آمده روی غصبیتی که وصف اینجا این نماز شده. این نماز تو عرض غصبی الان وصف غصبی پیدا کرد، ولی این وصف ملازمی نیست یا شرط نیست، جز نیست. این وصفی است که عنوان مستقلی داشته، اتفاقا اینجا بر هم انطباق پیدا کرده، غصب و صلا. البته بنابر اینکه امتناعی بشیم، چون اگه اجتماعی بگیم خب اون راه خودشو میره، امر نهی هم راه خودشو میره، ولی وقتی که امتناعی و وحدت متعلق شدیم، در حقیقت نهی آمده رو این وصف مفارق. مرحوم صاحب کفایه فرمودن که نهی یکی از این 5 قسمه، یا به خود یک عبادت، یا به جزء، یا به شرط، یا به وصف ملازم، یا به وصف مفارق. و بحث را بر این منوال چیده اند و ترتیب دادن نسبت به این 5 صورت و درباره هر کدام مباحثی را طرح کردن. بعضی البته گفتن که ما این تقسیم رو نیاز نداریم و خیلی دخالت در بحث نداره. در منتقل اصول اینجا آمده که این تقسیم خیلی مؤثر نیست در بحث، و خیلی هم بر اساس همین چینش و ترتیب مباحث را سامان دادند. به نحوی اون نکته‌ای که در منطقه آمده میشود توجیه کرد و پذیرفت، برای اینکه این توزیع بحث به این 5 حالت دور شدن یه مقدار از اون نقطه اصلی مبحثه. نقطه اصلی مبحث اینه که نهی در عبادت آیا مضر به صحت هست یا نیست. این که حالا ما این 5 حالت رو بیاریم، در همه حالات تمام بحث این حیث نیست. در اون حالت های دوم، سوم، چهارم، پنجم و اینا که میریم، خیلی از مباحث دیگری هم که دخیل در این مبحث نیست مطرح میشه، ولی زا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که لازم نیست این پنج حالت را تفکیک کردن. این وجهیه که احیانا در منتقا میخواد اینو بگه. اما در این حال علی رغم این که فل جمله یک حقی در این کلام هست، اما این تقسیم در این حال معنی و مفهوم خودشو داره. یعنی برای این که درسته که تو اون بعضی اقسام ما از اون حیث اصلی بحث یه مقدار فاصله میگیریم، ولی در این حال اون حیث هم حیث مهمیه. علیرغم اگر بخوایم از شود یه دقت روی حیثیت بحث اعمال بکنیم، شاید این تقسیم پنج ضلعی ضرورتی نداشته باشه. اما وقتی که نگاه میخوایم بکنیم به این که ما حرف آخر رو تو اینا میخوایم بزنیم، ولی اون که حالا یه جهاتی غیر از بحث نهی در عبادت و اینا هم دخیل باشه، از اون حیث دوم که نگاه بکنیم این تقسیم پنج ضلعی خیلی بی ربط نیست، بد نیست که بهش توجه کرد. این یک مطلب که بر این منوال در کفایه پیش رفته، ما هم حالا به شکلی تقریبا رو همین منوال میبریم جلو. در فرمایش مرحوم آقای صدر، خب اصلا الگوی بحث یه چیز دیگه ای شده، الگوی بحث یه چیز دیگری شده که ما اون الگو رو میرید میبینید. ایشون رفته روی یه بحث ثبوتی که عرض شود که اون چه که مورد نهی قرار میگیره آیا ملاک ذاتی داره یا ملاک مقدمی داره یا خطاب غیری داره. پنج قسم کرده که اون ترتیب رو در فرمایش ایشون میبینید که به نظر ما اون تقسیم بندی که ایشون آوردن باز ولو اینکه در جزئیات یه فوائدی داره، اما خیلی هم اینجور نیست که ضرورت داشته باشه ما بحث رو بر اون قرار بدیم. بنابراین دو الگوی بحث الان اینجا هست. یه الگوی صاحب کفایه است که پنج قسم کرده به شرحی که عرض کردیم. یک الگوی بحث هم مرحوم شهید صد داره که پنج حالت ثبوتی را در نهی تصویر میکنه و بعد ادله را بررسی میکنه بدون اینکه وارد این پنج ضلعی اینجوری بشه. ما حالا هم الگویی که متداول تره که الگوی مرحوم صاحب کفایه جلو میریم، اما از نوع استدلالات مرحوم شهید صدر استفاده میکنیم. ایشون هفت تا برهان و دلیل آورده برای اینکه نهی در عبادت موجب فساده، در حالی که در کفایه در همون قسم اول که محور بحثه یک دلیل خیلی جمع و جوری آورده و عبور کرده. ما حالا ترتیب بحثمون با ملاحظه این دو الگویی که عرض کردیم اینه که اون چهار پنج قسمی که در مقدمه شهید صدر مطرح کرده اون رو خیلی مهم نمیدونیم، اونو محور قرار نمیدیم، بلکه محور این پنج ضلعی و پنج قسمی صاحب کفایه قرار میدیم. این به لحاظ الگوی و نقشه راه بحثمون. اما در این حال اون تنوع استدلالات مرحوم شهید صدر، همش هم اگر نه ولی عمدش رو مورد توجه قرار میدیم، چون یک دقت بیشتری و بست بیشتری داده در استدلالات که اونو توجه میکنیم. این مسیری است که میخوایم طی بکنیم. خب حالا برمیگردیم به این که در این مقام اول طبق پنج قسمی که بریم جلو، قسم اول اونو بیشتر محور قرار میدیم، بحثا رو در همین قسم اول میاریم. تو اقسام بعدی چند نکته تکمیلی وجود داره یا تفاوتی اگر با اون قسم اول داره اونا رو بعد عرض میکنیم. خب قسم اول اینه که موضوع اصلی بحثم اینه، قسم اول موضوع اصلی بحثه، یعنی نهی آمده روی عبادتی، نهی آمده مستقیم روی عبادتی. مثل چی؟ مثل که میگه لا تصل فی العیدین، لا ببخشید لا تصم فی العیدین، لا تصل میگم این لا تصم فی العیدین، یا به حائض میگه لا تصل. این نهی آمده به کل یک عبادت تعلق گرفته، نه به جزء و شرط و وصف و مبارق و لازمانه، نه کل این عبادت شده متعلق نهیه. یک دلیل داریم که عرض شود که صوم ایام السنه، چون دلیل اطلاق داره که مستحب آدم همه سال روزه بگیره. این دلیل به طور مقید آمده میگه لا تصوم یوم العید، یوم العید یا یوم العیدین لا تصوم. خب این عرض شود که به شکل طبیعی که الان شما اینجا ببینید، این لا تصوم در واقع نسبتش با اون صوم نسبت مطلق و مقیده و این آمده اون را تقیید زده، میگه که لا تصوم، نهی کرده. فرضم اینه که این نهی نهی زجری است و فرضم اینه که نهی تحریمیه، حالا تنزیه اونا شو باید بعد بحث بکنی. خب عرض شود که اگر این نهی تنزیهی بود وارد میشد در اون بحثی که سابق داشتیم که عبادات مکروهه و در همین عرض شود که چیزهایی از این قبیل مثل صلات فی الحمام و امثال اینها خب وجوهی ذکر شده بود برای جمع بین نهی تنزیهی و امر، جمع بین نهی تنزیهی و امر، و ما اونجا البته چون اجتماعی بودیم یه راه کمی متفاوت با مشهور و یا اونچه که در کلمات آمده بود طی کردیم، گفتیم نهی تنزیهی به معنای حقیقیش همون هزازت با اون امر کلی قابل جمعه، اما اینجا نهی دیگه تحریمیه، نهی تحریمیه، میگه لا تصوم یوم العید. و طبق روال عادی در حقیقت این عرض شود که میشه مقید اون و اینجا دیگه امر به صوم نیست. خب حالا ببینیم که تا اینجاش روشنه، تا اینجا الان بحثی نداریم، لا تصوم یوم العید نسبتش با صوم به نحو مطلق نسبت عام خاص مطلقه، اینجا عامین منوج نیست که بره تو اجتماع امر و نهی، اینجوری نیست دیگه که لا تقصب با سله باشه، نه، لا تصوم یوم العید نسبتش با صوم کل السنه، نسبت عامه و خاصه، این طبعا مقید اونه، یعنی اون میگه در این روز عرض شود که مقید شد و امر نیست. تا اینجا الان این روال طبیعی قصه است. سوال اینجا این است که این لا تصوم دیگه لا تصوم نهی تنزیهی که مقید صوم مطلق هست علاوه بر این تقیید داره اصلا کلن صوم را از هر اثری ساقط میکنه و دیگه این صوم هیچ عبادیتی در اون متصور نیست، نمیشه دیگه اصلا قصد عبادت کرد یه ثوابی برد، یا اینکه نه در عین اینکه اونو تقیید زد ولی این عمل به عنوان عمل عبادی میتونه عبادت باشه و یه تقربی هم ایجاد بکنه. این بحث اینه، نگید که خب این که وقتی میگیم که لا تصوم مقیده اونم مطلقه، خب این تغییر زد اون را، اینش همه قبول دارند که لا تصوم که اومد صوم مقید شد، اینجا دیگه صوم نیست. سخن این است که دیگه اصلا عبادیت این قابل تصویر نیست، یا اینکه نه میشود عبادیت این را تصویر کرد. حالا این سؤاله، ببینید وجوهی که اینجا میشود برای قول به استلزام امر للفساد، استلزام نهی در عبادت للفساد ذکر، چند وجه مشهور به نحو خیلی شاید قریب به اجماع اینه که نهی در عبادت موجب فساده. لا تصوم اگر اومد عرض شود که ضمن این که نهی داره و گناه داره، عمل هم هیچ حالت قربی و عبادی دیگه نداره، بنزا اگر عمل انجام بده هم حکم وضعی تکلیفی داره که گناه کرده، هم حکم وضعی داره که این هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی باطل محض، هیچ ارزشی نداره. چرا این عمل علاوه بر این که گناه کرده که مدلول صریح و مطابقی لا تصومه، علاوه بر این میگیم باطل هم هست، هیچ ارزش عبادی و قربی در این نیست؟ چرا به و به طور کلی اساس امر حتی به لحاظ قربی و اون ملاک هم اینجا از بین رفته. دلایل این چند تاست. تا حدی حالا ما رو منوال از اینجا تو این قسم اول میریم منتقل میشیم رو منوالی که شهید صد داره. وجه اول اینه که آجان نهی میگه چی؟ مقدمه اولش اینه، نهی دال بر وجود مفسده در متعلقش هست. وقتی میگه این کارو نکن، نهی تنزیهی تحریمی بنابر نظریه عدلیه مبتنی است بر وجود مفسده در این عمل در متعلق. میگه این متعلقش دارای مفسده است. این یک مقدمه، این که محل بحثی نیست. و عرض شود که لا تصوم، میگه که لا تصوم یوم العید یعنی هناک مفسدتون فی صوم یوم العید، مفسده درش هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم اینه که وجود مصلحت، وجود مفسده با مصلحت قابل جمع نیست. ولذا عرض شود که دلاله نهی داله بر مفسده که شد به خاطر این مقدمه دوم که مصلحت و مفسده یک جا جمع نمی شود، نتیجه می گیرد که وجود مفسده یعنی عدم وجود المصلحه. خب اینم مقدمه دیگه. پس مفسده اینجا وجود داره لنهی. یک. دو، وقتی که مفسده هست دیگه مصلحت نیست. سه هم اینه که عبادت متقوم به اینه که مصلحتی در کار باشه. عبادت تقومش به اینه که مصلحتی در کار باشه. نتیجه این دو سه مقدمه اینه که این دیگه عبادت نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه مصلحتی در اینجا نیست. این دلیل اول که از اون ملاکات کار رو شروع میکنه. میگه یه ملاک، نه یه ملاکی رو تولید کرده یا حکایت میکنه که مفسده است. و چون مفسد و مصلحت مقابل هم هستند، خب وجود مفسده یعنی عدم المصلحه. عدم المصلحه معناش اینه که دیگه این ظرفیت عبادیت درش نیست. تو عالم ثبوت اصلا دیگه این چه نیست. اینم نیازی به این نداره که نهی به ما برسه دا. ولی اون که نهی واصلم نشه، باز فی الواقعی که نهیه یعنی مفسده است، یعنی مصلحت نیست. ولذا حتی اگر او رو غفلت هم قصد قربت هم بکنه باز ارزشی نداره، برای اینکه این ذات این عمل بی مصلحته، فقط مفسده داره، مصلحتی درش نیست. ولذا او صد بارم قصد قربت و اطاعت و امتثال هم بکنه باز ارزشی نداره، چون این انبان خالیه، این کیسه چیزی درش نیست، مصلحت باید داشته باشه نیست. خب این استدلال اوله. این استدلال اول دو سه تا ملاحظه‌اش رو توجه بکنید. یکی ملاحظه همین بود که الان اشاره کردم که این استدلال دلالت میکنه بر این که نهی موجب بطلان معامله عبادت و عدم صحتش هست، حتی اگر این نهی واصل نشود، این نهی به وجود واقعی این عمل را تو خالی میکنه، نه به وجود واصل. ولذا اگر آدمی غافل و ناسی و توجه نداره و نهی هم به اون نرسیده، باز این عمل را اگر انجام بده هیچ ارزشی نداره، ولی اون که گناه نکرده چون غافل بوده ولی عبادتی هم انجام نداده. چرا؟ برای اینکه عبادت متقوم مصلحت، مصلحتی در کار نیست. ولی او حالا خیال مصلحت کرده یا بی توجه بوده و قصد هم کرده، ولی این خب این قصد کرده، حالا قصدش اگه ثواب داره داشته باشه، ولی عملی چی نداره. این حالا اجازه بدید، این ملاحظه اول. ملاحظه دومم این است که این استدلال دیگه اگر تمام باشه اختصاصی به عبادات نداره، همونطور که شهید صدر فرمودن. در غیر عبادات هم همینطوره. حالا نهی در معامله هم بیاد همینطوره دیگه. حتی در اون توسلیات هم بیاد همینطوره. نهی در غیر عبادات هم هر قسمی از معاملات بنای خاص یا عام باشه. نهی یعنی فساد، فساد هم با مصلحت جمع نمیشه، پس هیچی. بنابراین اگر این دلیل تمام باشد عبادت باطل است به خاطر وجود نهی، ولو اینکه این نهی به اون نرسه و اون رو غفلت این کار رو انجام بده. این اولا، ثانیا که این شمول دایره این عام از عباداته، این دلیل در معاملات هم جاریه. این دلیل اوله. این دلیل اول جوابش چیه؟ جوابش اینه، حالا مرحوم شهید صدر بردن توی مسیری که اونا رو ما خیلی کار نداریم، ولی این نقطهش رو مهم میدونیم. جواب این مسئله این است که نهی یه مدلولی داره که اون رو ما قبول داریم و اون مخل به عبادیت نیست، و یه مدلولی مخل به عبادیت هست که در این نهی نیست. چجوری؟ برای اینکه نهی دلالت میکنه که یه مفسده‌ای در این هست، اما دلالت نمیکنه که این شیئی که مفسده داره مصلحت اصلا درش نیست. بله، گاهی هست که نهی اون اقسامی که شون گفتن اینه که خیلی حالا ما جدا نکردیم، گاهی نهی میاد روی عملی که سرتاپا مفسده محضه، مثل لا تشرک بالله فإن الشرک لظلم عظیم. ممکنه فرض بکنیم بگیم در شرک هیچ مصلحتی نیست، اگر فرض بشه هیچ مصلحتی نیست. گاهی اینطوره که نهی مبتنیست بر یه مفسده تامه‌ای که هیچ مصلحتی در اون شی نیست، مصلحت کامل کامل، مفسده کامله. اما همیشه که اینطور نیست، غالبا اینطوره که نهی داله بر وجود یه مفسده ایست که مفسده غالبه است. نهی که میکنه یعنی این که من در این فقط مفسده دیدم، این گاهیه، ولی خیلی وقتا نهی میکنه به خاطر این که میگه من مفسده دیدم، مصلحتم دیدم، کسر و انکسار کردم، توزین کردم، دیدم که مفسده غالبه بر مصلحته. فی منافع الناس بله، و اسمهما اکبر من نفعهما. خیلی از منهیات و محرمات اینطوره که اسمهما اکبر من نفعهما، یعنی نفعی هم داره منتها مفسده غالبه است. خب اگر از این قسم باشه، قسم دوم باشه که غالبا هم اینطوره که مفسده و مصلحت با همه، یعنی اون عمل ذاتش مفسده نیست، بلکه یک حیث مفسده داره، یک حیث و مقدمیت یه مصلحت داره، ولی این غالبه. خب اگر اینطور باشه، از این قسم دوم باشه که غالبا هم اینطوره، نهی دلالت بر چی میکنه؟ نهی دلالت میکنه که اینجا مفسده غالبه ایست. خب مانعی نداره، ممکنه مصلحت مغلوبه هم باشه، مصلحت مغلوبه باشه، ولذا این نهی آمده تقیید زده اون امر را در حد حکم تکلیفی. میگه اینجا من تکلیفا اینجا میگم روزه نگیر به خاطر اینکه یه مفسده غالبه بر اون مصلحت داره، اما اصل مصلحت فی الجمله وجود داره و اون مصلحت فی الجمله ممکنه که کسی بگه با همون عبادیت این درست میشه، با همون عبادیت این درست میشه، برای اینکه عبادیت به یه قصد قربتی که به نحوی به خدا انتساب بده، این درسته، حالا داره از اون حیث مفسده داره گناه میکنه و نهی رو عصیان کرده، ولی از حیث اینکه یه مصلحتی در این بوده، اون یه قصد قربتی به خاطر اون از اون متمشی میشه. خب با همین میشه عبادیت رو درست کرد، ولی از اینجوری نیست که با این دلیل بشه بگیم هیچ مصلحتی در کار نیست. نه، مصلحت هست. این دلیل اول. دلیل دوم دیگه به ترتیب شهید صدر ملاحظه داشته باشید تا یک شنبه انشاءالله. صلی الله علیه.